ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه‌های افغانستان در مرحله انتقال و فریاد بی صدا، گزارش‌هایی داریم در مورد سفر وزیر خارجه آمریکا به پاکستان که موضوع افغانستان در آن مطرح می‌باشد، تحولات در مصر و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سحر لیوال.
رئیس جمهور کرزی از نماینده خاص سازمان ملل متحد برای معارف جهانی خواسته تا در راستای معارف افغانستان همکاری بیشتر کند. مقامات در ولایت پروان میگویند برای بهبود وضعیت امنیتی این ولایت تغییرات و تبدیلی هایی را در تشکیلات قماندانی این ولایت وارد کردند. و وزیر خارجه آمریکا در مورد وضعیت افغانستان و روابط با پاکستان با مقامات آن کشور گفتگو میکند. با سلام و صبح بخیر، این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی از نماینده خاص سازمان ملل متحد برای معارف جهانی خواسته تا در راستای معارف افغانستان همکاری بیشتر کند. بر اساس خبرنامه رئیس جمهوری، حامد کرزی و گوردون براون نماینده خاص سازمان ملل متحد برای معارف جهانی دیروز با هم از طریق تلفن صحبت کردند. آقای براون از پیشرفت در عرصه معارف افغانستان از خود خرسندی نشان داد و علاقه‌مندی‌اش را برای ادامه همکاری‌ها ابراز کرد. یک کشتی حامل پناهجویان خارجی در آبهای ترکیه غرق شده است. این کشتی در حدود 24 سرنشین داشت که افغان‌ها هم در میان آن شامل بودند. خبرگزاری آناتولیای ترکیه گزارش می‌دهد که 12 تن این افراد توسط نیروهای دریایی این کشور نجات داده شدند. با گفته مقامات ترکیه، این پناهجویان ادبای افغانستان، ایران، پاکستان و سوریه بودند. عملیات از سوی نیروهای ترکیه برای جستجوی سایر سرنشینان این کشتی ادامه دارد. در یک احوال دیگر 42 تن به شمول دو قاچاقبر مظنون در حالی که کشتیشان در آبهای ترکیه شکسته بود نجات داده شدند. با گزارش روزنامه حریت، در این کشتی پناهجویان افغان، میانمار و سوریه سوار بودند که در میانشان کودکان هم دیده می شدند. هر دو قاچاقبر به زندان منتقل شدند و حکومت ترکیه پناهجویان را از آن کشور اخراج کرده است. مقامات در ولایت پروان میگویند برای بهبودی وضعیت امنیتی این ولایت تغییرات و تبدیلی های گسترده ای را در تشکیلات قماندانی امنیه پروان وارد کردند. با گفته این مقامات، این تغییرات در 67 پست دولتی وارد شده که قماندان های امنیه ولسوالی ها، مدیریت مبارزه با جرایم جنایی و استخبارات پلیس شامل آن می شود. عبدالبصیر سالنگی والی پروان این تغییرات را به روز چهارشنبه در یک نشست خبری اعلان کرد.
گفته میتونیم در پست‌های کلیدی که مدیر استخبارات، مدیر جنایی، قماندانی بگرام، قماندانی جابوسراج، قماندانی شیخ علی، اینا بست‌های کلیدی است. فقط این تغییرات اینا فقط به منظور بهبود امنیت و پیشبرد کار قماندانی امنی محترم پروان بوده.
پیش از این تغییرات، شماری از باشنده‌های ولایت پروان به خاطر ناامنی‌ها در این ولایت خواهان استعفای والی و قماندان امنیه پروان شده بودند. آنها اقدام دیروز والی و قماندانی امنیه پروان را یک حرکت نمایشی خواندند. آل همچنین خبر از منطقه و جهان. وزیر خارجه آمریکا در مورد وضعیت افغانستان و روابط با پاکستان با مقامات آن کشور گفتگو می کند. بر اساس گزارش ها، جان کری عصر دیروز وارد اسلام آباد شد و انتظار می رفت با رئیس جمهور، صدر اعظم و سایر مقامات پاکستانی دیدار کند. جی کارنی، مسئول مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا، دیشب به خبرنگاران در واشنگتن گفت روابط با پاکستان پیچیده و در عین حال مهم است.
Our relationship with Pakistan is extremely important to America's national security interests.
رابط ما با پاکستان برای منافع امنیت ملی آمریکا خیلی مهم است. این یک رابطه پیچیده اما مهم است، چون که ما در سال‌های گذشته گفتیم و من مطمئن هستم که جان کری وزیر خارجه هم با پاکستانی‌ها در مورد انکشاف کشورشان تلاش مشترک ما برای مبارزه با تروریسم و طوری که شما می‌دانید پاکستان خودش از عمده‌ترین قربانی‌های حملات تروریستی بوده و همچنان تلاش‌های ما در افغانستان گفتگو می‌کند.
واشنگتن امیدوار است که پاکستان بتواند در پروسه مصالحه حکومت افغانستان و طالبان که در حال حاضر متوقف شده نقش مثبت داشته باشد. مجلس نمایندگان کنگره آمریکا سندی را تصویب نمود که چند روز قبل از آغاز کار رئیس جمهور جدید ایران تحریم‌های جدید را علیه این کشور جاری می‌سازد. این سند روز چهارشنبه با رأی 400 در مقابل 2 تصویب شد. بر اساس این سند تحریم‌ها برای محدود ساختن صادرات نفت ایران مد نظر گرفته شده و هدف از آن کم کردن 1 میلیون بیرل تیل ایران روزانه در جریان سال می‌باشد و در نهایت تا ختم سال 2015 فروشات نفت ایران را در سراسر جهان خاتمه می‌دهد. براد شنایدر عضو کنگرس از حزب دموکرات در این مورد گفت: سندی که در پیش روست امکانات دست داشته را برای عملی کردن تحریم‌های مشخص بر ضد حکومت ایران تقویه می‌کند و همزمان با آن راه را باز می‌گذارد تا از ایجاد مشکلات بر مردم ایران جلوگیری شود. بر اساس این سند تمام شرکت‌هایی که در سکتور معدن و ساختمانی ایران دست دارند در لیست سیاه قرار می‌گیرند. این تحریم‌ها به مقصد متوقف ساختن برنامه‌های اتمی ایران می‌باشد که به نظر آمریکا و بعضی کشورهای دیگر غربی هدف از آن تولید اسلحه اتمی می‌باشد. مجلس سنای آمریکا در مورد این سند در ماه سپتامبر رأی‌گیری خواهد کرد. قرار است رئیس جمهور تاجکستان امام علی رحمان امروز با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در مسکو ملاقات کند. در این ملاقات روی مسائل مختلف بحث صورت خواهد گرفت. موضوع کارگران مهاجر تاجک در روسیه، سهم روسیه در برنامه‌های تولید انرژی در تاجکستان و تمدید دوره حضور فرقه 201 روسیه در تاجکستان در آجنده مذاکرات طرفین شاملند. همچنان موضوع امنیت آسیای میانه بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان در سال 2014 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در جریان این سفر وزرای دفاع، اقتصاد، تجارت، انرژی و صنعت تاجکستان و همچنان رئیس اداره مهاجرت این کشور با رئیس جمهور امام علی رحمان همراه خواهند بود. سارنوالان مصری 3 تن از رهبران ارشد حزب اخوان المسلمین را به اتهام تحریکی که باعث قتل شماری از اعتراض کننده ها شد به محکمه معرفی کرده است. این تازه ترین اقدام مقامات مصری علیه حزب اخوان المسلمین پس از برکناری محمد مرسی از مقام رئیس جمهوری آن کشور به حساب می آید. این 3 تن شامل محمد بدی رهبر حزب که تحت تعقیب قرار دارد، خیرات الشاطر معاون اخوان المسلمین و رشاد بایومی یکی از رهبران همین حزب می شود. هر سه رهبر متهمند که در نتیجه تحریک آنها در نزدیک دفتر اخوان المسلمین در قاهره حداقل 8 تن کشته شدند. در این حال کابینه مصر به پلیس وظیفه داده تا برای پایان دادن به اعتراض‌های حامیان محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور اقدام لازم کنند. اما یک سخنگوی حامیان مرسی گفته که به اعتراض‌هایشان ادامه خواهند داد. و بیرق فلسطین روز چهارشنبه هنگام بالای پارلمان اسرائیل برافراشته شد که یک هیئت فلسطینی از پارلمان آن کشور دیدار کرد. محمد المدنی یک مقام ارشد حزب فتح به رهبری رئیس جمهور محمود عباس در رأس هیئت فلسطینی که شامل اعضای پارلمان، مقامات و تاجران بودند، بر روز چهارشنبه از پارلمان اسرائیل دیدن کردند. این یک حمایت را از احیای گفتگوهای صلح در واشنگتن میان دو کشور رقیب در شرق میانه به حساب می‌آید. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه با سید سمی عباس باشید.
ساعت 9 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند: انعکاس سفر وزیر خارجه آمریکا با پاکستان، کارشناسان در پاکستان در مورد این سفر چی میگویند؟
وی په دغه ایشو باندې خبرې کوي چې د افغانستان په اړه کې وردی پالیسی سوی د تروریزم په اړه یو خاص.
در ولایت پروان تغییرات عمده در ادارات پلیس و امنیت این ولایت ایجاد شده است. ولی پروان میگوید
این تغییرات اینات فقط به منظور بهبود امنیت و پیشبرد کار قماندان امنی محترم پروان بوده.
صحبت با خبرنگاران رادیو آزادی در ولایات، مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی، مذاکرات میان افغانستان و آمریکا روی موافقت امنیتی به کجا رسیده است؟ 3 تن از رهبران حزب اخوان المسلمین مصر به محکمه معرفی شدند و در نیمه دوم ساعت برنامه فریاد بی صدا به نشر می‌رسد.
وای خانم یا دختر می‌خواد مکتب بخونه. اینجا بین امر برو و نرو یک خشونت پیدا می‌شود.
و همچنان برنامه افغانستان در مرحله انتقال را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. سفر وزیر خارجه آمریکا به اسلام‌آباد در رسانه‌های بین‌المللی انعکاس زیادی داشته است. بر اساس گزارش‌ها این دیدار جان کری با رهبران پاکستانی بیشتر به وضعیت افغانستان و حملات طیاره‌های بی پیلوت متمرکز است. آقای کری قرار است در دیدار دروزش از پاکستان با آصف علی زرداری رئیس جمهور، نواز شریف صدر اعظم جدید، سرتاج عزیز مشاور نواز شریف در امور خارجی و جنرال کیانی لویدرسیز این کشور دیدار را گفتگو کند. آگاهان سیاسی سفر کری به پاکستان را خیلی مهم خوانده که جزئیات آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
قرار است وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا با مقام‌های پاکستانی روی روابط ناهموار هر دو کشور و مسائل منطقوی به خصوص در مورد افغانستان بحث و گفتگو نماید. جان کری در حال از پاکستان دیدن می‌نماید که حکومت جدید این کشور به رهبری نواز شریف تلاش برای ایجاد روابط نو با آمریکا را دارد. آگاهان سیاسی سفر کری به پاکستان را مهم خوانده می‌گویند روابط میان پاکستان و آمریکا بیشتر با مخالفت‌ها همراه بوده و فضای بی‌اعتمادی میان هر دو کشور وجود دارد. عقیل یوسفزای روزنامه‌نگار و یکی از آگاهان سیاسی پاکستان به رادیو آزادی در مورد گفت اگر از یک سو حکومت جدید نواز شریف در این سفر جان کری تلاش برای بهبود روابط با آمریکا را دارد، از سوی دیگر کری از حکومت جدید این کشور خواهان یک پالیسی واضح در رابطه با مجادله جدی علیه تروریسم به خصوص علیه آن گروه‌هایی که در قبایل پاکستان مستقرن خواهد گردید.
موجوده حکومت سره به دوی په دغه ایشوز باندې خبرې کوي چې د افغانستان
کری با حکومت جدید در مورد پالیسیش در قبال افغانستان با مجادله با تروریسم به خصوص آن گروه های تروریستی که در خود خاک پاکستان مستقرند صحبت خواهد نمود. این بار امریکا می خواهد حکومت جدید پاکستان یک پالیسی واضح را در موارد ذکر شده بدهد و بعدن امریکا از روی پالیسی جدید پاکستان چگونگی روابطش را با این کشور تصمیم خواهد گرفت. امریکا پالیسی های حکومت قبلی این کشور را دوگانه خوانده بود و امریکا نمیخواهد یک بار دیگر حکومت جدید پاکستان با وی سیاست دوگانه بازی کند. سمی یوسفزای خبرنگار افغان در پاکستان به این باور است که جان کری در این سفرش روی بهبود یافتن روابط میان افغانستان و پاکستان نیز با مقام‌های پاکستانی صحبت خواهد داشت. به گفته وی امریکا پیشرفت در پروسه صلح افغانستان را یکی از اولویت‌هایش دانسته و برای اقدامات عملی آن جان کری قرار است از پاکستان خواهان همکاری‌های صادقانه در این مورد گردد.
از سوی خبری یوازې دانش افغانستان به حکومت لپاره د پاکستان به حکومت لپاره
گفتگوهای صلح نه تنها به دولت افغانستان یا دولت پاکستان بلکه به تمام جهان مهم است و گفتگوهای صلح یکی از اولویت‌های فعلی آمریکا به شمار می‌رود. آمریکا می‌داند که بدون همکاری صادقانه پاکستان این گفتگوها از سر گرفتن نمی‌شود، چرا که پاکستان در کشاندن طالبان به میز مذاکرات نقش مهم دارد. جان کری در این سفرش روی امین موضوع بحث‌های جدی خواهد داشت. مقام‌های پاکستانی می‌گویند در این سفر جان کری در پهلوی بهبود روابط میان هر دو کشور روی متوقف ساختن عملات طیاره‌های بی پیلوت نیز بحث و گفتگو خواهند نمود.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
مقامات حکومتی ولایت پروان از وارد شدن تغییرات و تبدیلات در پست‌های امنیتی این ولایت خبر می‌دهند. این تبدیلی ها بیش از 65 پست امنیتی در ساعات مختلف این ولایت را در بر می‌گیرد. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارش می‌دهد.
مقامات حکومتی در ولایت پروان می‌گویند به خاطر جلوگیری از افزایش و گسترش ناامنی ها در این ولایت در پست های مهم پلیس تغییرات و تبدیلی ها را وارد کرده‌اند. با گفته مقامات حکومتی این تبدیلی‌ها در بیش از 65 پست امنیتی رخ داده است که شماری از قمانداران امنیتی ولسوالی‌ها، مدیریت مبارزه با جرایم جنایی و استخبارات پلیس از پست‌های کلیدی این تغییرات شمرده می‌شوند. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در این مورد که به روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در ساختمان این ولایت صحبت می‌کرد گفت
به خاطر بهبود بهتر امنیت در ولایت پروان 67 نفر از افسران قماندانی امنی ولایت پروان در بخش‌های مختلف تعیین شده و یک تعداد تغییر و تبدیل شده. گفته می‌تونیم که به تعداد 4 نفر به اعتیاد رفته است و دیگر پست‌های جای دیگر تغییر شده است. گفته می‌تونیم در پست‌های کلیدی که مدیر استخبارات، مدیر جنایی، قماندانی بگرام، قماندانی جاب سراج، قماندانی شیخ علی، اینا بست‌های کلیدی است. فقط این تغییر و تعیینات فقط به منظور بهبود امنیت و پیشبرد کار قماندانی امنی محترم پروان بودند.
این اظهارات از سوی والی پروان در حالی صورت میگیرد که مردم در این اواخر از افزایش مشکلات امنیتی در این ولایت شکایت کرده و در اعتراضاتشان در این خصوص خواهان استعفای والی پروان، قماندان امنیه و آمر امنیت قماندانی امنیه این ولایت شده بودند. در حال حاضر مردم در ولایت پروان به این باورند که این اقدام حکومت به خاطر تغییرات در پست‌های امنیتی پلیس بیشتر جنبه نمایشی دارد، زیرا به گفته آنان کسانی که از سوی خود مقامات حکومتی ولایت پروان در صفوف پلیس بی‌کفایت و ناشایسته خوانده می‌شوند، اکنون در صفوف پلیس باقی ماندند و صرفاً موقعیت کاری آنان تغییر کرده است.
جدید الورودی که یک ولسوال تبدیل میشه به عوضش یک ولسوال جدید از دیگه ولایت میه، این رای اصولی و اساسیش تعقیب میکنه و درست است. و در غیر از او مثل دانه سطرنج، مثلا ولسوال سیاگرد بتن در ولسوالی جبل سراج، و از ولسوالی جبل سراج بتن به سدخیل، از سدخیل بتن به جبل سراج یا به سالنگ، تغییر تبدیل یک نمایشی است.
با این حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی و حکومتداری به این باورند که افزایش بی‌ثباتی و گسترش ناامنی‌ها در ولایت پروان تنها به دلیل ناکارایی پلیس نیست، بلکه در کنار این عوامل رشد حضور گروه‌های مسلح غیرمسئول و افزایش نارضایتی مردم از حکومت محلی از عوامل عمده دیگر مشکلات بدامنی در این ولایت است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، حالا احمد جعفر احمدی مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز مطلبی را در مورد افزایش تلفات ملکی در افغانستان و توانایی مخالفان در مبارزه با نیروهای امنیتی نشر کرده است. بر اساس یک گزارش سازمان ملل متحد، تلفات غیر نظامیان در افغانستان در 6 ماه اول امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته 23% افزایش یافته است. در گزارش گفته شده که در این 6 ماه 1319 غیر نظامی کشته شدند. بر اساس گزارش، در زمان مشابه سال گذشته شمار تلفات افراد ملکی به 1158 تن می رسید. در مطلب نیویورک تایمز گفته شده است این مسئله امیدواری ها در مورد پایان جنگ را از بین می برد که سال گذشته پس از کاهش تلفات افراد ملکی در افغانستان در نزد مردم این کشور به وجود آمده بود. نیویورک تایمز می نویسد مخالفان مسلح دولت حملاتشان را در کابل و دیگر شهرهای مهم افغانستان افزایش داده و زندگی مردم را با خطر مواجه ساختند. روزنامه در ادامه نوشته است به خاطر انتقال امنیتی و سیاسی در افغانستان، درگیری میان مخالفان مسلح و نیروهای افغان بیشتر شده است. به نوشته ای روزنامه، این در حال است که نیروهای ائتلاف در بخش‌های مختلف افغانستان مراکز نظامیشان را بسته کرده و حضور نظامی خود را کاهش می‌دهند. نیویورک تایمز می‌نویسد که طالبان در بسیاری موارد توان مقابله با نیروهای افغان و خارجی را ندارند. به نوشته روزنامه، طالبان به منظور ایجاد ترس در میان مردم حملات بمبی و هدفمند را اجرا می‌کنند. روزنامه می‌نویسد طالبان و دیگر مخالفان مسلح دولت افغانستان حملاتشان بالای غیر نظامیان را نسبت به سال گذشته افزایش دادند. روزنامه نوشته است این شورشیان حملات هدفمند را نیز بیشتر ساخته و افراد را که با دولت همکار هستند می کشند. پنتاگون پس از سال 2014 حمایت از افغانستان را لازم می داند. عنوان مطلب دیگری است که در نیویورک تایمز نشر شده است. به نوشته روزنامه، وزارت دفاع آمریکا در یک گزارش گفت که پس از خروج احتمالی نیروهای آمریکایی در سال 2014 از افغانستان، نیروهای افغان به کمک‌های نظامی و مالی قابل توجه نیاز خواهند داشت. روزنامه نوشته است این مسئله در حال مطرح می‌شود که در هفته‌های اخیر گزارش‌های پخش شدند در مورد این که قصر سفید در مورد خروج تمامی نیروهای آمریکایی در سال 2014 از افغانستان غور می‌کند. به نوشته روزنامه، در این گزارش گفته شده که مشکلات در بخش اقتصاد و حکومتداری در افغانستان عدم اطمینان در مورد انکشاف پایدار در این کشور را بیشتر ساخته است. اما روزنامه می نویسد حکومت افغانستان این توان را دارد تا برخی از مصارف را از بودجه خودش بپردازد و خدمات ابتدایی را برای مردم عرضه کند. خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
شنوندگان گرامی، عبدالقادر غفوری خبرنگار رادیو آزادی را در ولایت غور در خط تلفن داریم. در ماه مبارک رمضان گرمای طاقت فرسا از یک سو و کمبود آب مشکلات زیادی را به مردم این ولایت ایجاد کرده. بیایید از عبدالقادر غفوری بشنویم که این مشکلات تا کجا دامنه کشیده. عبدالقادر؟
بله، با عرض سلام خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز. واقعیت که بعد از نشر گزارش های روزهای قبل که ولایت غور یک از ولایات اعلان شد که در اینجا این سال خوشسالی، واقعیت مردم رنگ می ده. اضافه از 100 هزار نفوذی ولایت 100 هزار فامیل در مرز خوشسالی، در مرز خطر خوشسالی قرار دارند و همچنان طی روزهای نزدیک یک معیار گرفته شده از طریق مسئولین اداره محلی که در ولایت غور خوشسالی باعث شده که سطح آب هم یک اندازه پایین تر بره و یک نگرانی جدی ای برای این مردم وجود آورده. طوری که ما معلومات گرفتیم از منابع مربوطه و از کسانی که در ارتباط تحقیق کردن، گفتن که 1.6 متر مکعب آب فرو رفته در طرف زمین، در عمق زمین رفته و فعلا مردم در ولایت غور و واقعیت در قومه شهر ولایت غور کمتر مشکل دارن و 50% این مشکلات در اطراف ولایت غور در اولسولیا حس میشه که مردم از این نگران هستن و گرمای تابستان هم زیاد شده، چون ولایت غور یک ولایت کوهستانی بود که در سالهای قبل هر قدر که گرما در دیگر ولایت ها شدید شده در ولایت غور بازم سرما زیادتر بود. این سال متاسفانه که ما دیروز و امروز در حدود دیروز 35 درجه بود گرمای ولایت غور و امروز در حدود 31 درجه هست گرما، که به این تناسب یک دوم دریای خوریرود که از مرکز شهر ولایت غور از شهر چخچران میگذره، یک دریای مشهور افغانستان است که این دریا هم فلان بسیار ضعیف شده، آنقدر ضعیف شده که نگرانی شدید از این مردم وجود آورده که امکان داره تا چند روزی بعد این دریا هم خشک شده، که یک نگرانی است که اداره ملی هم ایره گفته و مردم ولایت غور هم نگران هستن و خواهان همکاری و کمک جامعه جهانی هستن.
گوش کنید عبدالقادر، مردم عموما از کدام آب استفاده میکنن در غور؟ از آب دریا زیادتر استفاده میکنن یا چاه ها دارن؟ به خلاصه بگوین لطفا.
بله، در ولایت غور بیشتر چاه ها هست، چاه های آبی آشامیدینی وجود داره. اکثریت مناطق جاهای از قله ها هست که اونجا مردم خانه و زندگی میکنن، خانه به خجور کردن که اونجا چشمزار ها وجود نداره، چاه ها هست. بنابراین این چاه ها خشک شده، فعلا مردم آنقدر زیاد است که چیزی که ما خود نزد چشم های خود دیدم در ماه مبارک رمضان تا 3 ساعت منتظر هستن که نوبت به اونا برسه و از یک چاه مردم بخوا آب آشامیدینی بگیرن.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی عبدالقادر غفوری بود که از ولایت غور در مورد گرمای طاقت فرسا و کمبود آب در این ولایت در ماه مبارک رمضان توضیحات میداد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
مذاکرات میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا روی موافقتنامه درازمدت امنیتی به بنبست مواجه شده است. هر دو طرف حاضر نیستند روی تقاضای کلیدیشان و طرف مقابل امتیاز بدهند. شرح بیشتر در گزارش از غفور ملکزاده متین.
تلاش های طولانی توسط ایالات متحده امریکا و افغانستان در جهت نهایی ساختن متن موافقتنامه امنیتی دراز مدت حال به یک نتیجه رسیده، با آن کشیدن خطوط سرخ روشن از جانب هر دو طرف است. زمانی که میان این خطوط خوانده شود نشان می دهد اینجا زمینه های مشترک وجود دارد و آن این که آنچه را که دو طرف می خواهند می توانند به دست بیاورند. اما زمانی که به موضع و موقف علنی هر دو طرف نگاه شود دیده می شود که آنها روی شرایط دوام حضور نیروهای آمریکایی بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان یک عالم با هم فاصله دارند. مقام‌های افغان گفتند اگر قرار باشد که نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی بمانند، باید آنها به قوانین قضایی افغانستان جوابگو باشند. اما مقام‌های آمریکایی تا سطح رئیس جمهور آن کشور گفتند آنها خواهان یک نوع موافقتنامه امنیتی هستند که به اساس آن نیروهای آمریکایی از پیگرد قانونی در داخل افغانستان معاف باشند. در غیر آن گزینه صفر عملی شده و نیروهای آمریکایی به طور کامل از افغانستان خارج خواهند شد. هیچ یک از طرفین تاکنون از تقاضاهای کلیدیشان منصرف نشدند. اما واقعیت امر این است که نه کابل و نه هم واشنگتن می خواهد یک جنگ داخلی دیگر در افغانستان شعله ور شود. معنی آن این است که احتمالاً طرفین یک دیگر را امتیاز بدهد تا این که بالاخره منتج به عقد یک موافقتنامه دو جانبه امنیتی گردد. اما پروفسور آناتولی لیون و متخصص امور افغانستان در کینگز کالج لندن پیش بینی می نماید که کابل چاره ندارد جز این که به تقاضاهای واشنگتن در این مورد لبیک بگوید.
What is absolutely non-negotiable as far as the Americans are concerned if they stay is that they will have jurisdiction.
آنچه که از نظر آمریکایی ها به طور قطعی غیر قابل مذاکره می باشد این است که آنها نمیخواهند عساکر آمریکایی در قلمرو قضایی افغانستان قرار داشته باشند. چنانچه هیچ امکان ندارد آمریکایی ها عساکرشان را در افغانستان مطیع یا تحت فرمان حکومت افغانستان قرار بدهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
کابینه مصر 3 تن از رهبران ارشد حزب اخوان المسلمین را به قتل 8 اعتراض کننده متهم و به محکمه معرفی کرده است. در این حال حکومت مصر که از حمایت اردوی آن کشور برخوردار است به پلیس دستور داده تا کمپ‌ها و خیمه‌های اعتراض کننده های حامی محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده را از قاهره دور کند. اما حزب اخوان المسلمین در پاسخ به این موضوع گفته است که اعتراض ها ادامه خواهند یافت. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
سارانوالان مصری 3 تن از رهبران ارشد حزب اخوان المسلمین را به اتهام تحریکی که باعث قتل شماره از تظاهرکننده ها شد به محکمه معرفی کردند. این 3 تن شامل محمد بدی رهبر حزب که تحت تعقیب قرار دارد، خیرات الشاطر معاون اخوان المسلمین و رشاد بایومی یکی از رهبران همین حزب می شود. هر 3 رهبر متهمند که در نتیجه تحریک های آنها در نزدیک دفتر اخوان المسلمین در قاهره حداقل 8 تن کشته شدند. در این حال کابینه مصر به پلیس وظیفه داده تا برای پایان دادن به اعتراض های حامیان محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده آن کشور اقدام لازم کنند. دوریاالدین وزیر اطلاعات مصر در یک سخنرانی تلویزیونی تصمیم کابینه کشورش را این گونه اعلان کرد. بر اساس صلاحیتی که از سوی دولت برای مردم جهت مبارزه با تشدد و تروریسم داده شده، کابینه با در نظر داشت امنیت ملی، منافع صلح جامعه و مسئولیت مردم توافق کرده که برای مبارزه با چنین تهدیدها همه اقدامهای لازم صورت گیرد و همچنان وزیر داخله موظف شده تا با در نظر داشت قانون اساسی و سایر قوانین تدابیر لازم را روی دست گیرد.
كل ما يلزم في هذا الشأن في إطار أحكام الدستور.
دستور دیروز اردوی مصر تازه ترین اقدام علی اسلامگرایان پس از برکناری محمد مرسی از قدرت به حساب می آید. در عکس العمل به این دستور یکی از سخنگویان گروه وابسته به حامیان مرسی دیروز تعهد کرد که آنها به نشست های اعتراض آمیز خود ادامه خواهند داد. در این میان وزارت خارجه آمریکا از حکومت موقت مصر خواسته تا به حق مردم جهت نشست های صلح آمیز حرمت بگذارد. مقامات مصری می گویند که اعتراض کننده ها برای امنیت ملی این کشور یک تهدید هستند و باعث مرگ مردم می شوند. اقدام های اعتراض کننده ها که محلات نشست هایشان را به شکل سنگرها در آوردند، خطر حمله پلیس را هم به میان آورده است. آنها نشست های اعتراض آمیزشان را در 2 محل، یکی در بیرون یک مسجد در شرق قاهره و همچنان در نزدیکی پوانتون همین شهر ادامه دادند. جهاد الحداد سخنگوی حزب اخوان المسلمین توافق کابینه در مورد برخورد با این نشست ها را یک دسیسه گروهی حاکم در مصر خوانده و میگوید آنها هیچ احترام به قوانین ندارند. آقای حداد این اتهام را هم رد کرد که نشست های اعتراض کننده ها تهدید برای امنیت داخلی مصر است. بر اساس گزارش ها پس از برکناری محمد مرسی از قدرت تا حالا بیش از 260 تن در نتیجه برخورد های خشونت آمیز در مصر کشته شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. سهل لیوال در استودیو با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
رئیس جمهور کرزی از نماینده خاص سازمان ملل متحد برای معارف جهانی خواسته تا در راستای معارف افغانستان همکاری بیشتر کند. بر اساس خبرنامه رئیس جمهوری، حامد کرزی و گوردون براون نماینده خاص سازمان ملل متحد برای معارف جهانی دیروز با هم از طریق تلفن صحبت کردند. یک کشتی حامل پناهجویان خارجی در آبهای ترکیه غرق شده است. این کشتی در حدود 24 سرنشین داشت که افغان‌ها هم در میان آن شامل بودند. مقامات در ولایت پروان میگویند برای بهبود وضعیت امنیتی این ولایت تغییرات و تبدیلی های گسترده ای را در تشکیلات قماندانی امنیتی پروان وارد کردند. وزیر خارجه آمریکا در مورد وضعیت افغانستان و روابط با پاکستان با مقامات آن کشور گفتگو می کند. بر اساس گزارش ها جان کری عصر دیروز وارد اسلام آباد شد و انتظار می رفت با رئیس جمهور، صدر اعظم و سایر مقامات پاکستانی دیدار کند. مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا سندی را تصویب نمود که چند روز قبل از آغاز کار رئیس جمهور نو ایران تحریم‌های جدید را علیه این کشور جاری می‌سازد. این سند روز چهارشنبه با رأی 400 در مقابل 2 تصویب شد. قرار است رئیس جمهور تاجکستان امام‌علی رحمان امروز با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در مسکو ملاقات کند. در این ملاقات روی مسائل مختلف بحث صورت خواهد گرفت. و سارنوالان مصری 3 تن از رهبران ارشد حزب اخوان المسلمین را به اتهام تحریکی که باعث قتل شماری از اعتراض کننده ها شد به محکمه معرفی کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه را ادامه بدهیم. شورای مرکزی اهل هنود و سکای افغانستان از پامال شدن حقوقشان در این کشور شکایت دارند. اعضای این شورا به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که در صورت عدم رسیدگی حکومت به مشکلاتشان از سازمان ملل متحد در این مورد تقاضای کمک میکنند، اما اداره امور و دارانشای شورای وزیران میگوید که حکومت متعهد به برخورد عادلانه در برابر باشندگان افغانستان است. سهل لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
شورای مرکزی اهل هنود و سکها حذف یک کرسی برای اهل هنود در قانون انتخابات، عدم دسترسی به معارف و تحصیلات عالی، ایجاد موانع به هنگام برگزاری مراسم مذهبیشان را به عنوان عمدترین مشکلات اهل هنود در کشور یاد می کند. رنویر سنگ معاون این شورا به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت آنان در سالهای گذشته با مشکلات مواجه بوده و در قبال این اقلیت مذهبی در افغانستان بی‌عدالتی صورت گرفته است. آقای سنگ از رئیس جمهور افغانستان خواست تا جایگاه حقوقی این اقلیت دینی را تثبیت نموده و خواسته های آنان را نادیده نگیرد و افزود که در صورت عدم رسیدگی به خواسته هایشون از سازمان ملل متحد کمک خواهند خواست.
اگر دولت بر ما نرسد خو ما برشان رسما امروز از این تریبین میگیم که برادر عزیز، اگر به دست رسی ما نمیرسی من از این مملکت جواب بده. از طریق ملل متحد ما میخواهیم به دیگه مملک پناهنده شویم.
این انتقادات در حال مطرح می شوند که چند قبل عضویت یک نماینده اهل هنود در پیشنویس قانون انتخابات برای ولیسی جرگه حذف شد. با گفته اعضای این شورای کرسی برای نماینده ها و سیک ها در شورای ملی می توانست به حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی اهل هنود در افغانستان کمک کند. چند روز قبل نیز یک تن از اهل هنود از سوی کمیته گزینش کمیسیون مستقل انتخابات برای انتخاب شدن به حیث کمیشنر در این کمیسیون پیشنهاد شد، اما رئیس جمهور کرزی آن را نپذیرفت. این مسئله اعتراض هندوها و سکها را در کشور برانگیخت. گفته می شود که اهل هنود از سالها بدین سو در افغانستان سکونت داشته و در بخش های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فعالیت داشتند. به باور جامعه مدنی افغانستان، اقلیت دینی هندو و سیک در دستاوردهای این کشور شریکند و به حاشیه راندن این قوم و عدم توجه به خواسته هایشان مشروعیت نظام دموکراتیک را زیر سوال قرار می دهد. به گفته این نهاد، حکومت مکلف است تا به حل مشکلات و خواسته های قانونی اهل هنود در کشور رسیدگی جدی نماید. اما حکومت افغانستان می گوید که به اساس قانون هیچ تبعیضی را نسبت به باشنده های کشور قائل نمی باشد. رفیع فردوس، سخنگوی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان متحد به برخورد عادلانه در برابر ادبای افغانستان هستند. آقای فردوس افزود که اگر مشکل خاصی در این خصوص وجود داشته باشد، حاضرند تا به آن رسیدگی نمایند.
ما انتظار داریم که هرچی شکایت و گلایه این قوم نسبت به حکومت و یا کدام موارد اگر وجود داشته باشه، ما حاضر هستیم که برخورد عادلانه و درست با این مسئله شوا و ما آماده هستیم که هر خواست و شکایت که اینا نسبت به موارد مختلف دارن شنیده شه و بشنوه.
در این حال، به باور برخی از آگاهان افغان، حذف کرسی اقلیت هندو و سیک از قانون انتخابات به معنی فراموش کردن و خاموش ساختن این اقلیت دینی در افغانستان محسوب می شود. آنان می گویند که باید حکومت در قسمت تامین مساوات به تمام اقلیت ها در کشور تلاش نماید تا باشد دموکراسی به گونه یکسان آن تطبیق گردد.
رادیو آزادی، وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسند. تا دقایق بعد شما برنامه فریاد بی صدا را خواهید شنید، اما قبل از آن افغانستان در مرحله انتقال.
افغانستان در مرحله انتقال. تهیه کننده مقیم نایب.
در این قسمت برنامه افغانستان در مرحله انتقال میشنوید که مردم، جامعه بین‌المللی و ادارات عامی حقوق بشر اوضاع را بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان چگونه ارزیابی می‌کنند. افغانستان کشوری است که بر اساس گزارش‌های بین‌المللی در هر دو ساعت یک مادر در جریان ولادت می‌میرد. مرگ و میر کودکان زیاد است و جنایات جنگی و تخطی‌های جدی از حقوق بشر مورد تعقیب قانونی قرار نمی‌گیرد. عده‌ای از مردم به این باورند که در حال حاضر در افغانستان با وجود صدها هزار عسکر خارجی و ده ها ادارات و مؤسسات عامی حقوق بشر، باز هم زنان و کودکان مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند. امور کمک رسانی های بشری به نیازمندان به خاطر عدم مسئولیت کاهش یافته است. چندین قبر دست جمعی در مناطق مختلف افغانستان کشف گردیدن و محاکمه عاملان جنگ های داخلی دهه 90 تقاضا شده است، اما در این موارد اقدامات عملی صورت نگرفتند. ایده می گویند که با وجود این مشکلات و تهدیدها، باز هم فکر نمی کنند که بعد از سال 2014 میلادی وضعیت بشری در افغانستان به وخامت گراید. احسان الله از ولایت پکتیا میگوید.
دی 2014 کال اندیشنی ریواحد به ریشتیایی
نگرانی بعد از سال 2014 میلادی در مورد حقوق بشر تا حد درست است، اما افغانستان همان طرف خواهد بود که قبل از آن بود است. یعنی حقوق بشر طوری که در قبل مراعات میشد و همان گونه ادامه خواهد یافت. من آنقدر نگرانی ندارم، هرچند افغانستان یک نظام ضعیف دارد، اما یک نظامی است که حقوق بشر در آن مراعات خواهد شد.
اما عده‌ای از کارشناسان و شماری از مقامات امنیتی نگرانی دارند که بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان و سپردن مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان، شاید وضعیت بشری در این کشور بیشتر از این رو به وخامت نهد. آنها به این باورند چنین وضعیت بر امور کمک رسانی بشری در مناطق آسیب پذیر تاثیر زیاد خواهد داشت. مارک باودن، معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان در امور کمک‌های بشری، میگوید افغانان بعد از سال 2014 میلادی شاید به کمک‌های بشری بیشتر نیاز داشته باشند.
افغانستان از لحاظ حقوق بشر در سطح پایین قرار دارد. در این کشور در هر 2 ساعت یک مادر در زمان ولادت می‌میرد. افغانستان سومین کشوری است که به کمک‌های بشری نیاز دارد. ما در آینده برای تمویل کمک‌های بشری در این کشور باید تلاش بیشتر نموده و این پلان کمکی را به وجه احسن عملی کنیم.
همزمان با این، کمیته صلیب سرخ بین المللی گفت علاقمندی ادارات کمکی بین المللی بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان امکان دارد کم رنگ گردد. عبدالحسیب رحیمی سخنگوی این اداره گفت
در چند سال اخیر دسترسی مؤسسات کمکی به مناطق آسیب پذیر و جنگ زده خیلی محدود شده است. ناامنی و عدم مسئولیت دسترسی مؤسسات را محدود کرده است. تأثیر این محدودیت ها مستقیما بالای آنانند که از جنگ متضرر شدند. ما به حیث یک مؤسسه بی‌طرف با هر دو جانب درگیر در تماس هستیم و از آنها می خواهیم که به مؤسسات بشری اجازه دهند تا به مردمانی که از جنگ متضرر شدند و نیازمندی بشری دارند کمک کنند.
اداره صلیب سرخ نگرانیش را در زمانی بیان می کند که حملات بر ادارات کمک رسانی و سازمان های بین المللی در افغانستان افزایش یافتند. به طور مثال از حملات اخیر بر اداره صلیب سرخ بین‌المللی در شهر جلال آباد و حمله بر اداره مهاجرت جهانی یا IOM در کابل میتوان یاد کرد. اما اداره سازمان حقوق بشر به این عقیده نیست که وضعیت بشری در افغانستان در سال آینده با وخامت گراید. لالگل لال رئیس این سازمان میگوید تشویش و نگرانی در این رابطه کاملا بیجاست.
ز فکر کوم چې د 2014 کال نورسته به هیڅ قسم تداسي
فکر میکنم که بعد از سال 2014 میلادی کدام وضعیت خیلی خراب ایجاد نمی شود، زیرا جامعه بین المللی در اینجا خیلی سرمایه گذاری کرده است و آنها هرگز نمی خواهد که آن را نقشی بر آب سازند. بناهن نزد هر کسی که این تشویش است به نظر من بجا خواهد بود، چرا که بعد از سال 2014 میلادی جنگ جاری به نقطه پایان آن می رسد و در افغانستان صلح تامین می شود. اگر صلح تامین نشود و جامعه بین المللی یک بار دیگر اشتباه شان را تکرار کنند، در آن صورت جنگ نه تنها در افغانستان بلکه در تمام منطقه سرایت خواهد کرد.
تعدادی از مقامات امنیتی افغان و قماندانان ناتو اطمینان می‌دهند ظرفیت های نیروهای امنیتی افغان به طور روزافزون رو به بلند رفتنند و آموزش این نیروها توسط مربیان نظامی خارجی آنها تسریع بخشیده شده است. آنها میگویند نیروهای امنیتی افغان در جریان حملات گروهی هم توانستند که وضعیت را کنترل کنند و بعد از مقاومت کوتاه حمله کنندگان آنها را از بین بردند. بنابراین به گفته آنها این نیروها در آینده جهت بهبود وضعیت بشری نیز میتوانند اقدامات مؤثر نمایند. اما کمیته صلیب سرخ بین المللی در کابل میگوید آنها نگرانند که بعد از سال 2014 میلادی که نیروهای بین المللی افغانستان را ترک میکنند و به خاطر عدم مسئولیت اکثریت ادارات کمک رسانی بشری نیز فعالیتشان را در این کشور محدود میسازند، شاید به اکثریت مردم کمک های بشری نرسد. عبدالحسیب رحیمی سخنگوی اداره صلیب سرخ بین المللی در افغانستان میگوید
بعد 2014 کال که افغانستان که بشری کمکونه
بعد از سال 2014 میلادی کمک های بشری در افغانستان کاهش میابند و شاید این کمک ها به آنانی که از جنگ متضرر شدند نرسد. بخش دیگر نگرانی ما کمک های صحی به مردم افغانستان است که بیشتر از طریق مؤسسات کمک رسانی بین المللی صورت میگیرد. این کمک ها کاهش میابند. سطح عرضه خدمات صحی نیز پایین آمده و مردم به خدمات صحی کمتر دست میابند.
همزمان با این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید بنابر تضعیف حاکمیت دولتی در برخی از نقاط افغانستان و افزایش قدرتمندان و سایر مسائل دیگر در چند ماه گذشته خشونت در برابر زنان افزایش یافتند. آنها میگویند بیشتر از 5000 موارد خشونت علیه زنان در سال گذشته ثبت شده که نسبت به یک سال قبل آن 28% افزایش را نشان میدهد. این کمیسیون در مورد حقوق اطفال و کودکان نیز ابراز نگرانی کرده است. این مسئله یعنی حفاظت از حقوق زنان و کودکان یک نگرانی دیگر ادارات و مؤسسات عامی حقوق بشر در افغانستان را تشکیل می دهد. آنها می گویند با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی ممکن است حوادث تجاوز و تخطی از حقوق زنان و کودکان افزایش یابند و پروسه کمک رسانی بشری را با آنها متاثر سازند. در قسمت بعدی یعنی در برنامه هفته آینده میشنوید که بعد از سال 2014 میلادی تا چه حد احتمال جنگ های داخلی متصور است.
فریاد بی صدا.
بعضی ها در ولایت کاپیسا مکتب رفتن دختران را ناروا می دانند.
مکتب بعضی از علما اجازه نمی دهد برن. وی خانم می خواهد که یا دختر می خواهد مکتب بخوانه.
مدافعان حقوق زن در کاپیسا تهدید می شوند.
همین خون خود در قف دست خود گرفته با بسیار کسا خیر جدال هم کردیم. در قسمت از این قضایا تهدید هم شدیم. به مرگ تهدید شدیم.
گل دسته از خانواده شوهرش خاطرات تلخ دارد.
غیر در زندگی که ما از جوزی که از خانه پدرم برآمدیم در خانه از ما یک گلاسه خوشی در ما در خانه از ما نخوردن.
سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. در این برنامه به مشکلات زنان در ولایت کاپیسا می پردازیم. برخی از افراد در ولایت کاپیسا به این باور هستند که آموزش دختران در مکتب عمل نارواست. دکتر محمد فاروق عضو شورای ولایتی کاپیسا میگوید که شماری از علمای دینی مانع رفتن دختران به مکتب میشوند. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در شمال کابل با دکتر فاروق مصاحبه کرده است.
اصلا کاپیسا یک جامعه مذهبی است و واقعا که علمای بسیار زیاد داره و اکثرا منشای مذهبی داره این مسائل. به طور مثال مکتب بعضی از علما اجازه نمیده که بره. و ای خانم میخواهد که یا دختر میخواهد مکتب بخونه. اینجا بین امر برو و نرو یک خشونت پیدا میشه و اصلا اگر عامل خشونت ها را ما در کاپیسا و در تمام جهان و در جامعه فکر بکنیم، یکی علت از خشونت ها عدم آگاهی و دسترسی و تعلیم و تربیت و معرف هستن.
خب شما به نفس نماینده مردم، شما در برابر رفع مشکل چقدر کار کردین؟
و ما بسیار مشکل است که با علما امروز مشکلی که در افغانستان بین قشر روشنفکر و علما و مکتبی و عالم وجود داره همین تفاوت ها هستن. ما کوشش داریم که به اساس تفاهم و قناعت با یک دیگر با علما نشستایی داشته باشیم و علمایی که وا گپ می فهمن، علمایی مکملا از دین یعنی مولوی هستن نمیشه والا نیستن، وا را قناعت بدیم تا از زبان خود و مکتب روا بدانن اجازه بدن. تاثیرات بسیار مثبت داره. ما در تماس هستیم با علما. فعلا که ما مردم ما را زینتش آگاهی داریم و برخوردار را میبینیم که تعداد زیادی از خانم ها اگر دعوت شوه ولایت بگویرش که امروز این خانم بیا حاضر میشن، این تو فکر میشه که مردم آگاهی پیدا کرده است، مردم در محافل و مجالس یا با چادری یا غیر چادری حاضر میشن و تعداد زیاد مردم علاقمند است که مکتب بخونه. و به طور مثال من از خانواده خودم که من خودم علاقمند نیستم که یک خانم معاش بگیره. دین امر میکنه که متکفل عایشش مرد است. به می حکم دین ابان هم بچه ما دکتر است، خانمش حال پیر شده است، مکتب روان داره. این توصیلات بسیار عمیق کرده است که زور مام نمیرسه برای از او. و زیاد مردم حتی سرسفیر است به مکتب علاقه مند است و اکنون مردم درک ایره کرده است که ما به طرف مکتب بریم بهتر از نسبت به این که در یک چارچوکات جهل و نافهمی و تاریکی ششته باشیم.
گفتگوی بود با دکتر محمد فاروق، یکی از اعضای شورای ولایتی کاپیسا. او برخی از علمای دینی را به تلاش جهت جلوگیری از رفتن دختران به مکتب متهم کرد. کوشش کردیم در این مورد با علمای دینی کاپیسا هم صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. برخی از مدافعان حقوق زن در ولایت کاپیسا ادعا می کنند که تعدادی از افراد در این ولایت مانع کار کردن زنان در ادارات دولتی نیز می شوند. اما چرا کوشش می شود تا دختران و زنان در کاپیسا تحصیل و کار نکنند؟ احمد هنایش همین سوال را از عزیمه تسلیم کوهستانی، مسئول دفتر زنان برای زنان در کاپیسا پرسیده است.
یک تعداد کسایی هستند که من نمیخوایم با ذکر نامشون و نمیخوایم با ذکر به اصطلاح همو حلقهشون که چه کسایی هستند ما از این میگذاریم. هست کسایی که با بهانه دین، با بهانه مذهب مثلا رفتن دخترها را به دفاتر دولتی یا غیر دولتی یا برآمدنشون از خانه ایره به اصطلاح اینا تخریب به خاطر ازی میکنن که منفعت خود از اون آدم.
این موضوع افراطیت در کاپیسا تنها از آدرس علمای دینی مطرح بود. اما امروز
نه ما نمیتونیم به هیچ قیمتش ما نمیتونیم ایتو یک تعرض بکنم به عقب خود نمیتونم. وقتی که ما عالم دین میگیم پس اشتباه هست که تو یک کلمه را دین اسلام دین افراط نیست. دین اسلام هیچ نوع خشونتی را هیچ نوع تعویضی را بین انسان ها قائل نشده. او که عالم دین است و این کار نمیکنه. ما به هیچ قیمتش نمیتونم بگویم عالم دین. ما همیشه سر کار ما با شورای علما هست، با حج و اوقاف هست، با مولای امامای مساجد هست. در قضایایی که ما کار میکنیم ما 80% 60% تلاش میکنم که او مردم دخیل باشن در حل مشکلی
پس،
که
پس آدرس افراطیت در کجا هست؟
آدرس افراطیت هست اما نمیتونیم ایره با عالم دین اطلاق کنیم. وقتی که عالم میگیم خود کلمه عالم دیگه ده. موضوع را حل میکنه. افراطی ده. که میگیم او از دین آگاهی نداره، او از دین آگاهی نداره، فقط دین وسیله ساخته برای به اصطلاح برآورده ساختن اهداف خودش. ما او را عالم دین گفته نمیتونم، او را مخرب دین من میگم. برای زی که ما هم از دین آگاهی
پس در این صورت تعدادی کسایی که مخربین شما با قول شما میدانید تعدادشون بسیار به مراتب بیشتر از علمای دین است دیگه.
نه تعدادشون بیشتر نیست و ما ایراس هم نداریم از کار و فعالیت های غیابی وجود داره. دولت شناسایی داره، دولت همه چیزم میفهمه خودش، اما اونم شاید میخواید به تدریج بعد از یک ارزیابی، بعد از یک شناخت، بعد از یک تصدیق کلی که آیا واقعیت داره یا نداره امکان داره اقدامی بکنه.
عزیمه تسلیم کوهستانی شرایط فعلی کاپیسا را برای زنانی که کار می کنند پرخطر می داند. او می گوید به خاطر تلاش هایش جهت رسیدگی به بعض قضایای خشونت علیه زنان تهدید به مرگ شده است.
با خدماتی که انجام دادیم، با صداقتی که در بخش کاری خود داشتیم، با عفز عزت و آبرویی که ما با اصطلاح همه خون خود در قف دست خود گرفته با بسیار کسا خیلی جدال هم کردیم. در قسمت از این قضایا تهدید هم شدیم، به مرگ تهدید شدیم، تا ورق در پشت خانه ما انداخته شد. اما ما بدون اعراض کسی را باید کمک میکردیم کمک کردیم.
لاتوکوب نامزدی های اجباری و عدم دریافت نفقه سوی شوهران مشکلات دیگری است که شماری از زنان و دختران در ولایت کاپیسا با آن مواجه هستند. سیفوره یحیی کوهستانی رئیس امور زنان کاپیسا برای رادیو آزادی گفت که اکثر این زنان و دختران به این ریاست مراجعه و مشکلاتشان را با آنها در میان می گذارند.
بیشترین مراجعه دخترایی است که از منظر فرار میکنن، نظر به مشکلات ازی که یا جبران با کسی نامزاد شده اند یا میخوان جبران با کسی عروسی شوند، و همچنان مسائل لاتوکوب است بیشتر، که لاتوکوب البته هم شامل لاتوکوبی که از طرف شوهرها میشه، هم لاتوکوبی است که از طرف خشو و ننو و دیگه اعضای فامیل بالایشون مشکلات ایجاد میکنه. مشکلات نفقه دارن، نامزادی های اجباری بیشتر است، که این نامزادی های اجباری و منجر به فرار بیشتر دخترها از منزل میشه. یک تعداد معدودیش البته میان رسما به دولت یا به نهادهای کمک کننده مراجعه میکنن که امرشون همکاری شوه، و یک تعداد از یا که نمیتونن مراجعه کنن با یک پسر دیگه جرامت میکنن، فرار میکنن، که بالاخره نتیجه ازی تقریبا منفی است، یا یار پلیس میگیره میاره، یا فامیلاشون که بالاخره یا میشه که اینا با هم ازدواج کنن، یا میشه که مثلا ترک از این موضوع رو بکنن. و همچنان مشکلات دیگه ای که هست مسائل تجاوز جنسی است، که فصل خدا در طی آماری که فعلا ما داریم از این موضوع در ولایت کاپیسا در طی چند ماه گذشته ما نداشتیم.
شماری از زنان و دخترانی که مورد خشونت قرار گرفتند در حال حاضر در خانه های امن در کاپیسا بسر می برند. گلدسته هم در میان همین افراد شامل است. او که در یکی از خانه های امن زندگی می کند به رادیو آزادی گفت که پس از رهایی از زندان به اینجا آمده است. گلدسته از سوی خانواده شوهرش به داشتن رابطه نامشروع با یک مرد متهم شده بود. او در مورد خاطرات زندگی پر از فراز و نشیبش به رادیو آزادی چنین قصه کرد.
مشکل ما دیگه در خانواده خسرم دیگه زیاد دیگه، که سرم از کنجه بود دیگه، لطکوب بود. یعنی شوهر من که عروسی کردم 3 ماه از عروسی من گذشتی دیگه رفت ایران. رفت دیگه هیچ بر نگشت، 5 سال زیادتر دیگه ماند. حالا دیگه مرا دیگه باز یک تومت ناق دیگه زیاد
ما هرچی دم پنج سال به خانواده خسرت میگفتی که خودت خود دیگه وضعیت زندگی میکنی، باید شوهرت امراید میگود بجایی که به خاطر که شوهرت نیست خاطرت هم میخواستن امراید زیاد احترام میکردن. چی میکردن؟ قصه های کل جریان به ما بود.
هیچ احترام نمیکردن به ما. اما کدام وقت ما که همیشه میگفتم برمش شوهرم یا زنگ بزنی یا بخوادی برید پشتش پیداش کنی، میگفت تو چه کار داری که شوهرت ما پیدا کنی؟ نان از میخوری، پوشاک از میپوشی، اینجا باش. من گفتم من مزدور نیستم دیجا. ما که در خانه که عروسی میکنی شوهر میگیری که بالای سر یک سرپوش باشه، وقتی که هم سرپوش هم نباشه دیگه همراه کی زندگی کنی؟ با دینمی گپا دیگه کیمه دیگه زیاد یا بخیل شدن زیاد این تو دیگه لطکو بس کنجه ما که گاب میزدم مرا میزدن و میگفتن تو گپا را نگو، با همسایه نگو گپا را، هرچی که ما گفتیم گپ ما را قبول کن. خب من نگفتم، من گفتم نه، من گپ قبول ندارم، بری بچی تانو پیدا کنی. پیش ما زیاد دروغ میگفتن که اینی وقت نه اونی وقت نه، خب هیچ حسابش معلوم نشد. هیچ از اولش من خبر نداشتم که کجا زنده از مرده است. با ایا میخواستن که مرا بدگش بدگه بچی خود آرسی کنن. با این رقم با سر من تومت کردن که مرا رفتم 2 سال در زندان بودم. در سال که زندان با رئیس صاحب ما تشکر یک جهان از رئیس صاحب ما که زیاد کمک ما را میکنه، به هر نگاه به سیاست را زیاد دسترسی میکنه. با این که خبر شد آمد از ایجه دوسیه مرا کشید، از ایجه مرا براد داد تا دفتر. حال دفتر این محاکمه به خاطر تفریقم 2 محاکمه فیصله شده، محاکمه 3 منتظر هستم.
تمیت یک جریان زندگی پر ماجرا، چی احساس داری؟ چی فکر میکنی زندگی چی رقم خواهد بود؟
زندگی خود دیگه، زندگی هم تلخ هست هم شیرین دیگه. تو نمیشه که زندگی به هر رقم مثال شوهرت باشه نادار باشی میگه برو دارن میشه خیر است، اگر دوستلی شوهرت بزنه میگه خیر است، ولی تو نیست که یک سیاست را که عروسی کردی دیگه او را برو رشت که دیگه دلش در قصهش نباش. تو نمیشه که یک سیاست جوان که در خانه که 5 تا 6 تا داده دیگه جوان زندگی کنه.
باز اعتراض خودت چه قسم بود وقتی شوهرت هنوز طلاق نداده بود و زنده هم بود؟ ای راست است که تصمیم داشتن و بیورت نکاید کنن؟
خود در بدل خودشان که می بود خراس بیدک با ما که کار قبول نکردم در پای من تومت کردم، گفتن نه ای خیر که کدام دیگه را داره این تو هست این تو هست. با ما را دیگه واخ یک ذره زور والا بودن، ما دیگه نه بیادر داشتم نه پدر داشتم، یک کاکای بیچاره داشتم، خلاص.
باز آل چه تصمیم داری؟ چی میخوایی؟ چی گفتنی چی هست؟
آل گفتنی مینمی هست دیگه که از مردم باید من جدا شم دیگه، هیچ مرد که از مردم دیگه من اعتباد نداشته باشم، هیچ کدام خاطری خوش ندارم از مردم، غیر در زندگی که من از جوزی که از خانه پدرم برآمدم در خانه از و من یک گلاس آب خوشی در ما دستخانی از او نخوردم. حالا دیگه من در زندگی میخوام که از او جدا شوم. دنیمی دفتر دیگه دفتر همکاری میکنه، بار دیگه هم همکاری میکنه که دیگه سر سرنوشتم پیش رئیس سیبم باشه.
این برنامه که به همکاری احمد هنایش تهیه شده روی صفحه اینترنتی ما نیز قابل دسترس است. www.azadiradio.com آدرس ماست. تا برنامه دیگر، خدا حافظ شما.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com